ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد یک شنبه 9 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. ممنونیم که شنونده رادیو فردا هستید. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
ممنونم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. در پی وقوع زمین لرزه به بزرگی 5.9 درجه در نزدیکی خوی، رسانه‌های ایران گزارش دادند برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که ساختمان‌های متعددی به ویژه در مناطق روستایی تخریب شده‌اند. پس از وقوع زمین لرزه اصلی که ساعت 21:44 روی داد، دست کم 7 پس لرزه دیگر نیز روی داده و مردم همچنان در خیابان‌ها و فضاهای بازند. مدیر عامل هلال احمر استان آذربایجان غربی از آماده باش این نهاد و اعزام گروه‌هایی به منطقه آسیب دیده خبر داده است. تمامی مدارس خوی نیز در روز یک شنبه تعطیل اعلام شده‌اند. بنابر گزارش‌ها زمین لرزه شب شنبه شنبه شب علاوه بر استان آذربایجان غربی در استانهای مجاور نیز احساس شده است. عاطفه احمدی نفر اول اسکی زنان ایران و پرچمدار تیم ایران در المپیک زمستانی پکن به آلمان پناهنده شد. رئیس فدراسیون اسکی در واکنش به این خبر گفت که فعلا شوکه شده است. عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی به وبسایت خبر ورزشی گفت امیدوارم این خبر درست نباشد، او جزو خوبهای اسکی ایران بود. عاطفه احمدی سال 99 گفته بود که فدراسیون اسکی برای تضمین عدم پناهندگی و تضمین بازگشت او و سایر اعضای تیم از آنها ضمانت 2 میلیاردی گرفته است. درخواست پناهندگی ورزشکاران ایرانی در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ماه‌های گذشته نیز بیشتر شده است. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز شنبه تجمعاتی در همبستگی با اعتراضات ایران برگزار کردند. این تظاهرات از جمله در اسلو پایتخت نروژ، وین پایتخت اتریش، بروکسل پایتخت بلژیک و مقر پارلمان اروپا و فرانکفورت و کلن آلمان برگزار شد. این تجمعات را گروه‌های مختلفی از جمله هواداران شاهزاده رضا پهلوی، گروه‌های چپگرا، هواداران گروه‌های کرد و مخالفان اعدام برگزار کرده بودند. طی 4 ماه گذشته ایرانیان در شهرهای مختلف جهان عمدتاً در روزهای شنبه و یک شنبه تجمعاتی در همبستگی با اعتراضات مردم ایران برگزار کردند. در ادامه ابراز نظرها درباره فراوانی ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ایران، روز شنبه علی صالحی دادستان تهران گفت که این ساختمان‌ها مانند بمب ساعتی عمل می‌کنند. به گفته او در جلسه مسئولان شهری تصویب شد که دستورالعمل‌ها در مورد این ساختمان‌ها تا پایان امسال اجرایی شوند. در چند سال گذشته آتش نشانی و برخی نهادهای دیگر در تهران نسبت به ناامن بودن شمار زیادی از ساختمان‌ها هشدار داده اند و آمار متفاوتی از آنها ارائه کردند که بین 129 ساختمان تا چند هزار مورد را شامل می شد. هفته گذشته رئیس شورای شهر تهران گفت فهرست 129 ساختمانی که از نظر آتش سوزی ناایمنند منتشر می شود. با این حال علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت که شهرداری چنین لیستی را منتشر نخواهد کرد. در اعتراض به ادامه بازداشت 7 شهروند فرانسوی در ایران، روز شنبه تجمعی در میدان تروکادروی پاریس برگزار شد. فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و 6 شهروند فرانسوی دیگر در زمانهای مختلف در 3 سال گذشته در ایران بازداشت شده و دولت فرانسه از این اقدام با عنوان گروگانگیری یاد کرده است. در تجمع روز شنبه شرکت کنندگان تصاویری از این 7 نفر در دست داشتند و یکی از سخنرانان شعری از فریبا عادل‌خواه را برای حاضران خواند. بر اساس گزارش شبکه فرانس 24 این تجمع در حالی برگزار شد که تنش دیپلماتیک بین دو کشور روندی فزاینده به خود گرفته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه واکنش‌ها به تصمیم سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره فروش اموال دولتی. بازدید رهبر جمهوری اسلامی از نمایشگاهی که به دلایل امنیتی در محل اقامت او برپا شده بود. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب. اما مصوبه محرمانه دولت ابراهیم رئیسی در 67مین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد فرضیه اقتصادی مقاومتیش و جبران کسری بودجه دولت 13م امضای خود را پای این مصوبه گذاشته. نخست گزارش محمد زرقامی رو بشنویم و بعد در همین باره ارزیابی یک روزنامه‌نگار سیاسی رو جویا شدیم.
یک مصوبه محرمانه اقتصادی که حتی اقتصاددان اصولگرا هم از آن وحشت کرده است. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که به گفته حسین قربانزاده رئیس اصولگرای سازمان خصوصی سازی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حکم حکومتیش پشتان ایستاده.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوباتشون به تایید رهبری میرسه، عملا حکم حکومتی است.
مصوبه را شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادگار دوران خروج آمریکا از برجام با اختیاراتی به توصیف روزنامه خراسان فراقانونی برای 2 سال تصویب کرده تا حتی رئیس سازمان خصوصی سازی هم نتواند هیجانش را در تلویزیون دولتی ایران پنهان کند.
این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تا الان سابقه نداشت.
با این مصوبه اختیار بیش از 100 هزار میلیارد تومان اموال عمومی به شورای 7 نفری از دولتی ها داده می شود که در تصمیماتشان از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئول هستند. آیت الله خامنه ای با امضای خود این مسئولیت را به مجریان تصمیم های این هیئت 7 نفره هم داده است. مصوبه‌ای که از عباس عبدی سیاستمدار اصلاح طلب تا حسن صبحانی اقتصاددان اصولگرا را شگفت زده کرده. یکی این را غیر قابل قبول ترین کار می داند و دیگری می گوید که از این تصمیم و تبعات آن بر خود لرزیده است. آن هم وقتی که موضوع صرفاً به فروش اموال خلاصه نشود و هدف ارزش آفرینی باشد. اما یادمان نرود مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق تازه‌ای نیست و از دل فرضیه اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی بیرون آمده.
بایستی با عزم جدی دنبال این باشیم که اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه تحقق ببخشیم در داخل.
3 سال پیش وقتی صحبت از مولدسازی دارایی‌های دولت در پیوند با اقتصاد مقاومتی به میان آمد، شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران به برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو گفت که فاتحه این اقتصاد خوانده شده است.
اگر بعد از 40 سال یاد مولدسازی افتادیم که واقعا باید بریم فاتحه اقتصادمون بخونیم.
سال 1400 خورشیدی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13م در نامه‌ای به موانع پیشروی مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و گفته بود که در نیمه اول آن سال تنها 1% درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیر منقول حاصل شده است. گزارش 18690 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد که دولت در مجموع حدود 11 هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد داشته است. با این حساب مولدسازی آیا چیزی فراتر از تعریف محمد محمودی میتواند باشد که زمانی از او به عنوان عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نام برده شده بود؟
یعنی این که دولت دستاشو برده بالا میگه آقا من نتونستم از این چیزی که در اختیار من بوده استفاده بکنم، شما بیایید یه کاری بکنید.
آن هم در نبود شفافیتی که حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی هم تلویحاً درباره‌اش تردید دارد.
حتی الان در سامانه سادا خود دستگاه هم فقط به املاک مرتبط با خودشون یا دستگاهی نسبت به زیر مجموعهش این دسترسی رو داره و به دلایل ملاحظاتی که وجود داره طبیعتاً این دسترسی برای خود دستگاه هم نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات در واقع اطلاعات املاک دیگه وجود نداره.
تازه اگر به حرف‌های دیروز شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران درباره واگذاری‌های گذشته به همین نام به بخش خصوصی نگاه کنیم، با مصوبه فراقانونی آیت الله خامنه ای چه اتفاق بهتری میتواند در انتظار باشد؟
واگذاری اصلا بخش خصوصی واقعی انجام نشده. اومدن یه سری صندوق‌های سرمایه گذاری بودن، یه سری صندوق‌های بازنشستگی بودن و و و که هممون هم ممکنه اینها رو بشناسیم، یا ارگان‌های نظامی بودن یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داشته، اومده واگذاری انجام شده، ما اسمش رو گذاشتیم واگذاری به بخش خصوصی.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد علاوه بر آنچه پنهانکاری در این باره مینامد، پای ابهام‌های قانونی را هم به میان می‌کشد و واگذاری‌های مانند نیشکر هفت تپه را مثال می‌آورد. شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی:
اینقدر هم نگیم دولت دولت دولت، چون که دولت ما یه حجم مشخصی از تصمیم گیری ها رو داره. من میگم نظام.
دولت ابراهیم رئیسی با دست فرمان آیت الله خامنه ای برای جبران کسری بودجه مصوبه ای را در دست اجرا دارد که معنایش برای نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به حراج گذاشتن اموال عمومی است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود، با تصمیم سران سه قوه و با تایید رهبر جمهوری اسلامی، اختیار فروش اموال مازاد دولت برای کسری بودجه به یک هیئت 7 نفره داده شده. هیئت 7 نفره‌ای که از اختیارات گسترده ای از جمله مسئولیت قضایی در قبال تصمیماتشون برخوردارن، که همین مسئله باعث انتقادهای بسیاری از سوی اهالی رسانه و کارشناسان شده. در این باره با احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
یکی از نگرانی های مربوط به این موضوع این هست که فهرست اموالی که بنا هست در این مصوبه به نوعی واگذار بشن محرمانه است. البته سازمان خصوصی سازی این موضوع را رد کرده، ولی به هر حال جزئیات این مصوبه و نحوه واگذاری ها هنوز مشخص نیست. از سوی دیگه اعلام شده که بر اساس این مصوبه هیئتی که تعیین شدن و افرادی که تصمیمات این هیئت را اجرا خواهند کرد مسئولیت قضایی دارند و یعنی قاعدتاً قوه قضاییه نمیتونه اونها را مورد تعقیب قضایی انجام بده به دلیل اقداماتی که درباره واگذاری این اموال انجام میدن، که خب این هم بحث عجیبی هست که برخی از اقتصاددانان این را آپارتاید اقتصادی خوندن. مشکل دیگه این هست که فرصت تعیین شده برای واگذاری این اموال بسیار محدود هست و فرصت 1 ساله یا 2 ساله اعلام شده و گفته شده که این مصوبه کلن 2 سال اعتبار داره. از این جهت این شتاب زدگی هم باعث نگرانی میشه که ممکنه که به هر حال به دلیل این شتاب زدگی ها چوب حراج به این اموال زده بشه. و بحث های دیگه این که به هر حال مقامات دولت آقای رئیسی یا کلن طیف نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در چند سال گذشته نسبت به واگذاری های انجام شده در دولت آقای روحانی شدیداً منتقد بودن و حتی رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت آقای روحانی بازداشت شد. این به هر حال این وضعیت رو نشون میده که عملاً یا اینکه تغییر سیاست رخ داده یا اینکه به هر حال موضوع خصوصی سازی دوباره به همون اصطلاح دهه 70 بازگشته که در واقع خودمانی سازی هست، یعنی اینکه اموال دولتی به افراد یا نزدیکان خود ما اگر واگذار بشن مشکلی نداره و اگر به افراد دیگه بخواد واگذار بشه اونجا هست که مشکل پیدا میکنه.
آقای مهرابی، این بحث مسئولیت قضایی که به این گروه داده شده، از یک طرف اینکه آقای خامنه ای هم به نوعی با این تصمیمات این گروه موافقت کرده، درست همون مسئله قضیه افزایش قیمت بنزین در سال 98 رو به یاد میاره، جایی که بعد از اون اعتراضات صورت گرفته آقای خامنه ای اومد گفتش که بنده کارشناس نیستم و سلب مسئولیت کرد از پیامدهای اون تصمیم سران سه قوه. آیا در صورت رخ داده فسادی آقای خامنه ای قبول مسئولیت خواهد کرد؟
در حال این نشست سران سه قوه اساساً کل ماهیت قانونگذاری در کشور رو تغییر داده و در واقع به وضعیت دهه 60 برده که اون زمان هم سران سه قوه درباره همه موضوعات تصمیم می گرفتن. الان هم رهبر جمهوری اسلامی در این باره هم بعید مسئولیت بپذیره و حتی اگر فسادهایی در این باره رخ بده او در نهایت خواهد گفت که نهادهای مسئول رسیدگی بکنن، چون حتی در مورد فسادهایی که به هر حال مانند فساد 3000 میلیارد تومانی یا فسادهای مشابه که بدون مجوز او رخ داده بود، آقای خامنه‌ای در نهایت اون عبارت مشهور کش ندهید رو به کار برد. اینجا که قاعدتاً دیگه این فساد به نوعی تحت نظر خود او رو خواهد داد. اینکه آقای مخبر به عنوان معاون اول رئیسی هم مسئول در واقع این موضوع معرفی شده یا چهره اصلی این هیئت به هر حال در فضای عمومی هست، باز هم شایبه ها رو تقویت میکنه، چون ستاد اجرایی فرمان امام اساساً خودش یک نهاد غیر شفاف بوده در همه دوره ها، و اینکه الان بخوان شرکت ها یا زیرمجموعه دولت رو هم به نوعی به فردی که قبلا اقدامات اینچنینی انجام داده توسط او واگذار بشن، باز ابهامات رو انجام میده.
آقای مهرابی، عنوان انتخاب شده برای این تصمیم سرانس قوا تحت عنوان مولدسازی و همچنین انگیزه ها و اهداف اقتصادی پشت این تصمیم مورد بحث قرار گرفته. یکی از دلایل این مسئله گفته شده که برای تأمین بودجه سال آینده هست. پرسش اینجاست که این کسری عظیم بودجه در سالهای بعد چطور قابل جبران خواهد بود؟
این مصوبه تو اگر برای تأمین بودجه هم باشه، به نوعی از این جیب به اون جیب کردنه، چون ما بخش خصوصی به این معنا نداریم که بخواد شرکت‌های بزرگ دولتی رو خریداری بکنه، و قاعدتاً خریدار این شرکت‌ها همون مجموعه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، که اتفاقاً در دولت آقای احمدی نژاد هم تجربه های ناموفق این واگذاری ها وجود داشته، و به خصوص شرکت های زیادی از مجموعه های وزارت نیرو به مجموعه های مانند آستان قدس رضوی واگذار شده، اما در نهایت خود دولت مجبور شده که اون شرکت ها رو پس بگیره، چون که به هر حال در بخش های تولیدی دچار مشکل می شده. الان هم اساسا اگر مبنا بر مولدسازی هست یا مشکل کمبود بود هست، رهبر جمهوری اسلامی میتونه از زیر مجموعه نهادهای خودش به دولت کمک بکنه، نه اینکه برعکس باشه و اموال دولت را به نهادهای زیر نظر خودش منتقل بکنه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین بود و ارزیابی داشت به تصمیم تازه سرانس قوه جمهوری اسلامی برای فروش اختیارات اموال مازاد دولت. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای رئیسی، این اموال مردم فروخشی همه تمام کرده رفت، حالا این هم برای امساله، آیا سالهای دیگه میخوای که بفروشید؟ سالهای دیگه خیلی چی کار بکنید؟ شما اصلا مملکت به نابودی دارید میکشید، جا همه که میفروشیدم خواهد به علاقی بکنید، نبیدن مال حزب الله و مال حماس و مال عشق شعبی و مال ایاه، چه بگیره مردم میاد؟ اگر شما با مردم، با مردم ایران، با دنیا خوب میشینید، این پیش ما نداشتید. آقا از وقتی اومدید مرگ بر این، مرگ بر اونو، هی دشمن و دشمن، ما نمیم ما چقدر دشمن داریم. آقا برای شما دشمن داشته باشیم، شما عروضی که اومدید همه این وقت زبون سونه، هی دشمن دشمن دشمن.
در ایران ظلم بزرگی در تاریخ بسیجی ها به ملت ایران کردن، به خاطر منافع خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون که راحت زندگی کنن، از امتیازات دولتی استفاده کنن. اونها برای دولت شهروند درجه یکن، زن زندگی آزادی.
در حال حاضر سپاه به خودش تبریک میگه که گروگان خارجی در دست داشته که جلوی تروریست شناختن سپاه به طور رسمی گرفته شد. اما همین که این برچسب کثیف رو دریافت کردید، برای ملت ایران یک پیروزی بزرگه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه به مدت 3 ساعت از آنچه نمایشگاه توانمندی‌های داخلی شرکت‌های دانش بنیان خوانده شده بازدید کرد. گفته شده که این نمایشگاه به دلایل امنیتی در محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی برپا شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو جویا شدن و درباره چرایی برپایی این نمایشگاه در محل اقامت آقای خامنه‌ای پرسیدم.
ببینید، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران روز به روز داره بدتر میشه. توی این افتضاح، در حالی که اکثریت مردم شعار روشن علیه رهبر حکومت و کلیت حکومت میدن، فقط شاید یک نفر باشه که همچنان توهم پیشرفت داره و اون هم علی خامنه ایست. همچنان تصور میکنن این کشور بسیار قدرتمنده، اقتصادش خیلی بزرگه. یادتون هست اون ماجرای اقتصاد 17 یا 18 دنیا که یک مقایسه مغلطه آمیز بود. میخوام بگم در این ماجرا دارن در ایران فقط یک نفر هست که ادعا داره که بر اساس مدیریت او و محصول مدیریت او این بوده که ایران خیلی ثروتمند و قوی و قدرتمند شد و خیلی مستقل هست. بنابراین میخوام بگم این نمایشگاه یک نفره بوده، مخاطبش کسی است که توهم داره. بنابراین واضح بود که این نمایشگاهی که مخاطبش یک نفر هست رو باید در بیت او هم برگزار میکردن. اصلا انگار نمایشگاه برگزار شده که دل او خنک بشه، او آرام بگیره که آره، کسایی که شعار میدادن اکثر مردم ایران نیستن، او دلش آرام بگیره که آره، تونسته ایران رو به خیال خودش قوی بکنه. مسائل امنیتی و سایر دلایل رو هم در نظر بگیرید و من در مجموع میخوام بگم که این یک برگه دیگه، یک قطعه دیگه از پازل پروپاگاندا در جمهوری اسلامی است، نه چیزی بیشتر.
آقای مهدوی آزاد، این هزینه سنگین برای این مؤسسات دانش بنیان در جمهوری اسلامی که رهبر جمهوری اسلامی هم خیلی روش مانور میکنه و تبلیغ میکنه، با توجه به گفته‌های خود مسئولان حکومتی که در ماه‌های اخیر بسیاری از همین مؤسسات دانش بنیان و استارتاپ‌ها ایران رو به خاطر مثلا اینترنت ترک کردند، برای چی هست؟ آیا این تبلیغات حکومتی از دستاوردهای علمی صنعتی برای افکار عمومی در داخل همچنان خریدار داره؟
ببینید، علم یا پیشرفت یا تکنولوژی، اینا چیزهایی نیستن که شما با پروپاگاندا بتونید حلش بکنید. این مشکلی بود که اتحاد جماهیر شوروی هم داشت، مشکل اصلی بود که بلوک شرق رو از پا در آورد. شما شاید حتی بتونید مثلا شبیه آنچه که در کره شمالی اتفاق میفته با پروپاگاندای سنگین، با تبلیغات، با کیش شخصیت به شهروندان رو به این باور برسونید که خیلی خوشبختن، اما نمیتونید کشور رو پیشرفته بکنید. همین در کره شمالی الان گفته میشه که مثلا درصد بزرگی از مردم به خاطر پروپاگاندا سنگین احساس میکنن خیلی خوشبختن. واقعیت این هستش که موبایل اونجا یک چیز ناشناخته است، به همین اندازه این کشور عقب مانده هست. اشتباه حکومت ایران این بود که میتونه چند تا موشک یا مثلا یک تاسیسات بسیار نه چندان پیشرفته اما بسیار پرهزینه مثل تاسیسات اتمی رو به عنوان پیشرفت به مردم قالب بکنه و تصور میکرد با پروپاگاندا میتونه چشما رو ببنده. خب مردم میبینن، ماشین رو میبینن، صنعت خودروسازی ایران رو میبینن، جایگاه اقتصادی ایران رو میبینن. بالاخره مردمی که میرن به کشور همسایه، حتی میرن ترکیه، حتی میرن امارات متحده عربی، یا شهروندانی که میان اروپا میبینن دنیا چه شکلیه و ایران چه شکلی هست. از صنعت رسانه شما بگیرید تا صنعت خودرو، بیاید تا سایر صنایع در ایران، این واضح بود که تشت این رسوایی اون هم به زمین خواهد خورد. شبیه این رو شما در حوزه های دیگه هم دیدید. اساسا اغلب سیاست های استراتژیک رهبر حکومت، از شما سیاست نگاه به شرق در دیپلماسی بگیرید تا همین سیاست نمیدونم کار جهادی یا سیاست سرمایه‌گذاری روی شرکت های دانش بنیان، از ابتدا محکوم به شکست بود و حالا کاملا به شکست رسیده. و نکته مهمتر این هست که پیشرفت، توسعه که شرکت های دانش بنیان، همه اینها توسط افرادی انجام میشه که قرار هست نخبه باشن، قرار هست باهوش باشن، قرار هست کار بزرگ بکنن، که در حکومتی، در ساختاری که مردم حق انتخاب لباسشون رو ندارن، حق ندارن انتخاب کنن چه خبرگزاری ببینن، میدونید، در ساختاری که در تمام ابعاد زندگی شهروندان دخالت میکنه، با وسایل زندگی، زبان املاک، زنان و دختران کشور رو شکار میکنه، چه لباسشون خوب نیست. این ساختار واضح هست نمیتونه به نخبگان احترام بگذاره و واضح هست اونا بالاخره از ایران خواهند رفت. اشتباه اساسی تر او این بود که فکر میکرد چیزی که اسمشو میگذاشت فرزندان بسیجی، اونها رو میتونه به عنوان نخبه به جامعه ایران غالب بکنه. خب واضح بود این هم به شکست خواهد رسید.
آقای مهدوی آزاد، به نظر میرسه که این حلقه امنیتی اطراف آقای خامنه ای با توجه به سوءقصد هایی که در این یک دو سال اخیر علیه برخی از مقامات نظامی امنیتی رخ داد داره بسته تر میشه. این بسته تر شدن حلقه امنیتی آقای خامنه ای چقدر به بی‌اطلاعی بیشتر او از آنچه در کشور میگذره منجر خواهد شد؟
شما درست میگید، حلقه امنیتی اطراف رهبر حکومت روز به روز داره بسته‌تر میشه. وزیر اسبق اطلاعات علی یونسی گفته بود که نفوذ دستگاه اطلاعاتی بیگانه مشخصا اسرائیل به حدی است که همه مقامات باید نگران جانشان باشن. خب میفهمید چی داره میگه، این نشانه از ترس مقامات حکومتی. تغییراتی هم که مخصوصا در یکی دو سال اخیر داشتیم، مشخصا تغییر ابراهیم جباری فرمانده سپاه حفاظت ولیعهد بعد از 12 سال و بعد تغییرات زید او نشون میداد حکومت به شدت نگران هست، خامنه‌ای نگران هست و همین هم منجر به بسته شدن بیشتر حلقه اطراف او شد. اما این به معنای بی اطلاعی بیشتر علی خامنه‌ای نیست. واقعیت نیست که اساسا اینکه خامنه‌ای بی اطلاع هست از تحولات جمهوری اسلامی از ابتدا یک افسانه بود. شما بارها میدید مثلا یک اردوی مختلف در یک دانشگاه جنوب ایران برگزار میکردن، خامنه‌ای 3 بار راجبش صحبت کرد و دستور داد که اردوهای مختلف تعطیل بشه، راجبش حرف زد. و بعد تصور میکنید آیا چنین آدمی موقعی که صدها هزار نفر در خیابان شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن آیا او مطلع نیست؟ اساسا انکار ناپذیر هست حجم اعتراضات مردم. در بولتن خبرگزاری فارس که گویا هکری منتشر شد، خیلی روشن گفته شده که حداد عادل به علی خامنه‌ای گفته که بسیج دیگه نفوذ سابق را نداره و نمیتونه حتی یک تجمع بزرگ برگزار کنه. بنابراین اساسا من افسانه رد میکنم. او خوب میدونه که چقدر منزوی هست، خوب میدونه اکثریت مردم از او ناراضی هستن. او داره از نظر امنیتی گارد اطرافش رو میبنده، شاید بخواد گوشهاش رو بگیره. متو واکنش های اجتماعی و صدای مردم اونقدر بلند هست که حتی در این شرایط هم به گوش او خوب میرسه.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمونه حساس با مسو باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کپ بود،
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای لباسی رو میگو در میوردیم و میشستیم و با میشدیم،
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در واکنش به پناهنده شدن یک بانوی ملی پوش اسکی این کشور به آلمان میگوید هنوز موضوع تیم ملی اسکی در شورای برون مرزی به بحث گذاشته نشده و عاطفه احمدی به صورت انفرادی اقدام به دریافت ویزای فرانسه کرده است. رئیس فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی هم ابراز امیدواری کرده که این موضوع صحت نداشته باشد. عاطفه احمدی پرچمدار کاروان اسکی ایران در بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن روز گذشته از کشور آلمان درخواست پناهندگی کرد. در خبر دیگری در ارتباط با وزارت ورزش جمهوری اسلامی، محمد پولادگر معاون این وزارتخانه روز گذشته در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال نسبت به تحریم حمید سجادی وزیر ورزش از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و اظهار داشت:
این روزها هم میبینیم دیگه تحریم وزیر ورزش که فکر میکنم یه کار بی سابقه در دنیا باشه که شما یه شخصیت ورزشی و یه مسئول ورزشی رو یه نهاد سیاسی بیاد ورود کنه، دخالت کنه و به جرمی که ما نمیدونیم آیا واقعا اینها جرم محسوب میشه بیاد و یک همچین برخوردی بکنه. به هر حال ما یکی از و میتونم بگم سیاسی ترین جام جهانی فوتبال رو داشتیم.
اتحادیه اروپا هفته پیش حمید سجادی را به دلیل همراهی با مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب ورزشکاران و همچنین وادار کردن آنها به سکوت در مورد اعتراضات مردم ایران در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. از شهر مشهد خبر آمده یک مربی فوتبال که به 15 فوتبالیست نوجوان تعرض جنسی کرده با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای خانواده‌های شاکی سعی دارد که آنها را از پیگیری بیشتر این پرونده منصرف کند. این مربی متجاوز به کودکان که با نام این پ معرفی شده سالها در تیمی به نام نمازگزاران مساجد مشهد مشغول به اعمال خلاف خود بوده است. تیم ملی فوتسال دختران ایران روز شنبه در دومین بازی خود در تورنمنت کافا در ازبکستان تیم تاجیکستان را به توپ بست و با نتیجه پرگل 16-0 به پیروزی رسید. دختران سالونیباز ایران که در بازی نخست قرقیزستان را با 5 گل شکست داده بودند، روز دوشنبه با ازبکستان میزبان دیدار خواهند کرد. و در یک خبر عجیب، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران روز گذشته از میزبانی شهر رامسر در مسابقات قوی ترین مردان و زنان جهان خبر داد. و این در حالی است که پیش از این ورزش بدنسازی برای زنان در جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
29 دقیقه بامداد به پایان مجله نیمه شب یک شنبه بامداد 9 بهمن ما رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
درخواست عفو بین‌الملل برای لغو احکام اعدام علیه 3 تن از معترضان بازداشتی. گزارشی در مورد شکنجه در زندان مهاباد. درخواست 30 تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اوین برای توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان. و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام علیه ارشیا تکدستان 18 ساله، مهدی محمدی فرد 19 ساله و جواد روحی 31 ساله معترضان بازداشتی را که تحت شکنجه‌های شدید مانند شوک الکتریکی و شلاق قرار گرفتند لغو کند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل:
این 3 جوان هر 3 در دوره تحقیقات به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن و اعترافات حاصل از شکنجه مورد استناد قرار گرفته، برای اینکه هر کدوم از اونها 2 بار حکم اعدام بگیرن برای محاربه و افساد فی الارض، و جواد روحی 1 حکم اعدام دیگر هم به اتهام ارتداد گرفته بر اساس اعترافات گرفته شده از شکنجه که در جریان اعتراضات 1 نسخه قرآن رو سوزونده و او این اعترافات رو در جلسه محاکمش که فقط کمتر از 1 طول کشیده پس گرفته. بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، هر 3 جوان در دوره تحقیقات مورد انواع شکنجه‌های هولناک قرار می‌گیرند، از جمله ضرب و شتم، شلاق، آویزان شدن، ضربه به کف پا و همینطور تهدید به مرگ. ماموران سپاه پاسداران اسلحه روی سر اونها می‌گذاشتن و تهدید می‌کردن که شلیک می‌کنن اگر اونها اعتراف نکنن. ارشیا تکدستان که یه پسر 18 ساله است رو همینطور تهدید میکردن که پدرش رو دستگیر میکنن و تحت شکنجه قرار میدن اگر اعتراف نکنه. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ماموران سپاه پاسداران مرتکب تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی هم شدن علیه این 2 تن از این جوانان. مهدی محمدی فرد مورد تجاوز قرار گرفته تا حدی که دچار خونریزی مقعدی و جراحات مقعدی شده و 1 شب به طور اورژانسی به درمانگاه فرستاده شده. جواد روحی هم مورد خشونت جنسی قرار گرفته از طریق گذاشتن یخ روی بیزه هاش. این شکنجه ها نفسگیر هستند و اینکه امروز مامورانی که دست در این جنایات داشتن به همراه مقامات دادستانی که دستور این بازجویی های بی‌رحمانه رو دادن آزادانه به فعالیت خودشون، فعالیت های غیرقانونی خودشون ادامه میدن و از مسئولیت برخوردارن، در حالی که این 3 جوان شکنجه شده و خانواده های مضطربشون زیر سایه اعدام هستند، نشون میده که تا چه اندازه نظام قضایی ایران بی‌رحمانه و غیر انسانی عمل میکنه.
دادگاه انقلاب اسلامی مدعی شده است که این 3 تن در اعتراضات نوشهر اقداماتی چون احتراق و تخریب اموال، رقص، سردادن شعار و انداختن روسری های زنان در آتش انجام دادند. بر اساس این اطلاعیه، این سه جوان محکوم به اعدام از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. بر اساس این گزارش، درخواست تجدید نظر آقایان تکدستان، محمدی فرد و روحی در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. رها بحرینی:
ما از همه کسانی که مدافع حقوق انسانی و مدافع حقوق معترضان هستند دعوت می‌کنیم که بر اساس متن نامه منتشر شده توسط عفو بین‌الملل نامه‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران بفرستند، در مورد جواد روحی، مهدی محمدی فرد و ارشیا تکدستان اطلاع رسانی بکنند، از نماینده‌های دولت‌هاشون بخوان که به این احکام اعدام صادر شده علیه این سه جوان واکنش نشون بدن، و این تلاش‌ها بخصوص در روزهای پیش رو حیاتیه که منتظر صدور رأی دیوان عالی هستیم. ما امیدواریم که دیوان عالی به جای اینکه مهر تایید بذاره بر این شکنجه‌های هولناک و جنایات صورت گرفته، احکام اعدام رو لغو بکنه. تمام اتهاماتی که مرتبط با عمل‌های مسالمت‌آمیزی هستن، مثل رقصیدن، شعار سر دادن، کف زدن، اعمال مسالمت‌آمیزی که در متن نامه به عنوان اعمال مجرمانه ذکر شده، باید از این پرونده کنار گذاشته بشه، و اگر قرار باشه که دادرسی مجددی صورت بگیره، باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه باشه. تنها برای جرایمی که در سطح بین‌المللی شناخته شده هستن، بدون اتکا به مجازات اعدام و بدون اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه. به علاوه در حال حاضر جواد روحی دچار درد شدید در ناحیه کمر و لگن به دلیل شکنجه‌های صورت گرفته و همینطور از مشکلات گفتاری و گوارشی رنج میبره و نیاز به درمانهای تخصصی داره، و تا زمانی که در زندانه باید زمینه دسترسی به مراقبتهای پزشکی هم برای او و هم برای سایر قربانیان شکنجه فراهم بشه.
یاسر رحمانی راد، همایون افتخاریان و بهنام اوهدی، سه پزشکی که روز 10 آذر سال جاری در مهاباد بازداشت شده بودند، پس از 46 روز به قید وثیقه 600 میلیون تومانی برای هر یک و به طور موقت از زندان این شهر آزاد شدند. آنها از خرم‌آباد و تهران به منظور امدادرسانی به مناطق کردنشین در جریان اعتراضات با مقادیر زیادی دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی به مهاباد رفتند، اما 2 روز بعد در هتل محل اقامت خود به دست پلیس امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شدند و تمام تجهیزات دارویی و بهداشتی آنان ضبط شد. یکی از آشنایان خانواده های این سه پزشک به رادیو فردا میگوید که آنها در مدت 46 روز بازداشت و بازجویی به برهم زدن امنیت کشور، ارتکاب جرم به قصد اقدام علیه امنیت ملی و خارجی کشور، از طریق تلاش برای درمان اغتشاشگران متهم شدند. او اشاره می کند که این اتهام ها در شرایطی به آنها وارد شد که درمان آسیب دیدگان را مطابق سوگندی که خورده بودند وظیفه اخلاقی و انسانی خود می دانستند. وی به نقل از خانواده های این سه پزشک افسود که بازجویان از طریق تحمیل بیخوابی طولانی مدت، انتقال اخبار دروغ مانند مرگ مادر و سکته پدر و سایر شکنجه های شدید روانی، سعی در گرفتن اعترافات دروغین مبنی بر ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران داشتند. بر اساس این گزارش، بازجویی ها از این سه پزشک همراه با گذاشتن اسلحه در پشت سر آنان بود، ضمن آنکه زندانبانان با پخش اذان با صدای بلند و به صورت مداوم و نیز روشنایی شدید سلولهای آنان در صدد بیخوابی دادن به آنها بودند که به نوعی شکنجه سفید به شمار می رود. مقام های جمهوری اسلامی همواره شکنجه زندانیان را تکذیب کرده، اما تا کنون اجازه بازرسی ناظران مستقل بین المللی از زندانها را ندادند. 30 تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اوین که در مجموع به 124 سال زندان محکوم شدند، با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان زندانی اشاره کردند که به خاطر رویه‌های ناعادلانه و غیر شفاف به زندان محکوم شدند. این نامه در شرایطی منتشر شد که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 107 تن از معترضان بازداشت شده با خطر اجرا یا صدور حکم اعدام روبرو هستند. این آمار جدا از 4 معترضی است که جمهوری اسلامی آنان را به اتهام افساد فی الارض و محاربه بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه اعدام کرد، یعنی محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. از جمله امضا کنندگان نام الناز اسلامی، هستی امیری، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، نوشین جعفری، بهاره سلیمانی، نرگس ظریفیان، گلاره عباسی، فریب عادل‌خواه، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، نازنین محمد نژاد، فرنگیس مظلوم، ملیحه نظری و فائزه هاشمی هستند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
با توجه داشته باشیم که هر کدام از این 3 تا زن اولا کاراکترهای مهمی هستند که در درون زندان صدای خودشون رو به بیرون رساندن. مطلب دوم که بسیار مهمتر هست این هستش که در حالی که اینها خودشون در زندان به سر میبرن و ما میدونیم که در موقعیتی نیستن که بتونن ریسک بکنن نسبت به وضعیتی که دارن و امکان داره که با حتی با انتشار این نامه در واقع تحت فشارهای بیشتری قرار بگیرن یا حتی ممکنه گاهن به ما داشتیم در گذشته وقتی زندانی برخوردهای اینچنینی داشته، نامه‌های انتشار داده یا بیانیه‌ای رو صادر کرده، اون وقت حتی سیستم قضایی از باب دیگری براش پرونده قضایی دیگری گشوده و احکام سنگین‌تری رو صادر کرده. بنابراین اینو باید به خاطر داشته باشیم که ارزش این نامه از این جهت هست که این 3 تا زن در حالی که خودشون در حال گذراندن احکام حبس طولانی مدت هستن، خواستن نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. نکته سومی که می‌تونیم بهش اشاره بکنیم، باید به این توجه داشته باشیم که هدف اونها چی بوده از انتشار این نامه. هدف این هستش که اونها خواستن بگن حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی در پستوی زندان‌های مخوف ایران، صدای ما رو خاموش نخواهید کرد و این اعتراضات و جنبش‌هایی که با شعار زن زندگی آزادی شروع شده، حتی در زندان‌ها هم زنان به اون واکنش نشون میدن در شرایطی که تحت فشار هم ممکنه قرار بگیرن. بنابراین نکته مهم این هستش که صدای اونها و پیام اونها این رو برای ما به ارمغان میاره که در مقابل این ظلم و در مقابل اتفاقاتی که داره میفته که ستاندن ارزشمندترین بخش وجودی یک انسان که حیات نفس هست، در مقابل اون سکوت نکنیم و باید به اعتراضات خودمون در این زمینه ادامه دهیم.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت گسترده خبرنگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی 33 روزنامه‌نگار شد که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. به گزارش این نهاد بین‌المللی، برخی از این روزنامه‌نگاران به احکام سنگین محکوم شدند. این گزارش با اشاره به حکم 18 سال زندان برای احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، از جمهوری اسلامی خواست روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را برقرار کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین با اشاره به بازداشت 4 روزنامه‌نگار زن، نسیم سلطان‌بیگی، ملیکا هاشمی، مهرنوش زارعی و سعیده فتحی، طی 2 هفته گذشته نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی کرد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از زندان سمنان آزاد شد. آقای صمیمی 74 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شد، مدیر مسئول مجله نامه است. او آذر سال قبل برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود زندانی شده بود. اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس بود. دادگاه انقلاب اسلامی آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، را برای اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال و تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرد. رامین سفرنیا، وکیل آقای صادقی، با اعلام این خبر در توییتی نوشت که منع خروج از کشور و منع حضور در تهران و استانهای شمالی و مجاور به مدت 2 سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال و ضبط وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت از دیگر احکامی است که علیه او صادر شده است. به گفته این وکیل دادگستری، صدور حکم موکلش به صورت غیابی انجام شده و طی 20 روز تقاضای فرجام خواهی او به دادگاه ارائه خواهد شد. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که 4 تن از روحانیون منتقد به نحوه برخورد حاکمیت با اعتراضات سراسری بازداشت شدند و از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعاتی در دست نیست. بر اساس این گزارش، اسامی روحانیون سنی، شریف محمدپور، جمال الدین واجی، سلیمان احمدی و یونس نوخواه است. آنها همراه با جمعی از روحانیون و امامان جمعه شهرستانهایی چون پیرانشهر، نقده و اشنویه در روز 3 بهمن در بیانیه از آنچه مدیریت ناکارآمد دولتی، معیشت تنگ مردم و نبود آزادی‌های شرعی و قانونی خوانده بودند انتقاد کرده بودند. آنها همچنین به شکنجه هایی که هولناک، تحقیرآمیز و غیر بشری توصیف شد اشاره کرده و خواستار اجرای قانون اساسی شده بودند. عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
بسیاری از معترضینی که در شهرهای پیرانشهر اشنویه و نقد بازداشت شدند با احکام سنگینی چون اعدام مواجه هستند. این ویدیو سبب بازداشت این 4 نفر شده و یکی از این 4 نفر که ملا یونس نوخواه باشه، پیشتر هم در دیماه سال 1400 اگه اشتباه نکنم بازداشت شده بود.
در این حال خبرگزاری هرانا خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت همدان، سیف الله حسینی، روحانی اهل سنت و امام جماعت مسجد خاتم الانبیاء شهر جوانرود را به 17 سال حبس، 74 ضربه شلاق، خلع لباس روحانیت و 2 سال تبعید به اردبیل محکوم کرد. اتهام های آقای حسینی، عضویت در مکتب قرآن کردستان، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، تحریک مردم برای برهم زدن امنیت کشور، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و اخلال در نظم عمومی بوده است.